بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده شكرا لإنعامه، حمد الله منتهى لحده ولا حصاد لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده. الصلاة والسلام على أمين وحيه وخاتم رسله وبشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا محمد وآله.
الله صلى الله على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
باللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إمام عصر عليه السلام رو در روز ولادت جد شریفشون آقا امام رضا علیه السلام و همچنین خود امام رضا علیه السلام و بانوی بزرگواری که به فضل خدا در محضر شریفشون هستیم، بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، با یک صلوات با توجه یاد کنیم. انشاءالله به زودی زائر امام رضا علیه السلام باشیم، در حالی که اون وجود مبارک از همه ما راضی و خوش بوده، انشاءالله این زیارت ما در عافیت تامه در دین و دنیا باشه. در ضمن دعای چهارم از کتاب شریف صحیفه سجادی با هم صحبت میکنیم که علی بزرگوار خدای امام سجاد علیه السلام در مورد اتباع رسول و اون کسانی که رسول رو تصدیق کردن با خدا صحبت کردن. خب نکاتی رو عرض کردیم، به این بند 13 رسیدیم که حضرت صلوات میفرستن بر تابعین، یعنی کسی که تبعیت کردن رسول تا روز قیامت، هم بر خودشون هم بر همسرانشون و هم بر ذریاتشون و البته قاعدتا هم کسانی که مطیع فرمان خدا بودن و علا من عطا اگر من هم. بعد ولی بزرگوار خدا این صلواتی که فرستادند فرمودند صلاتن تعصمهم بها من معصیتک و تفسح لهم فی ریاض جنتک و تمنعهم بها من کید الشیطان. اینو ظاهرن تا اینجا در آنچه که در ذهنم هست خوندیم. و در واقع امام سجاد علیه السلام در این بند 14 توجه به این دادن که اون صلات، اون درودی که از خدای متعال بر تابعین و همسران و ذریاتشون تقاضا کردن، این پتانسیل رو داره که هم اونها رو از معصیت خودش حفظ کنه اون صلوات، و هم بهشت وسیع رو روزی اونها بکنه اون صلوات، و هم از کید شیطان اونها رو حفظ میکنه. و عرض شد که صلات از ناحیه خدای متعال یعنی رحمت ویژه خدای متعال، از طرف فرشته ها یعنی استغفار اونها برای مؤمنین. یعنی وقتی میگن فرشته ها ان الله و ملائکته یصلون، این صلوات ملائک ثمرش اینه که مثلا برای ما طلب استغفار، یا برای پیغمبر اکرم مثلا طلب استغفار و رحمت ویژه میکنن. در مورد پیغمبر اکرم میشه رحمت ویژه، در مورد ما میشه استغفار. یه وقتی خدا میفرماد هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، صلوات خدا بر ما میشه رحمت ویژه و صلوات فرشته ها میشه اون استغفاری که در مورد ما دارن، که اون که در جای دیگه فرمود یستغفرون للذین آمنوا، فرشته ها برای مؤمنین استغفار میکنن. و البته ممکنه در مورد فرشته ها بگیم اونها هم به نوعی از خدا برای ما طلب رحمت ویژه میکنن. خب این که صلوات خدا بر ما رحمت ویژه خداست، اینو مرحوم علامه در المیزان در ضمن همین آیه 43 سوره احزاب فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، به اون این منظور رحمت ویژه خداست. اما اون چی که ایشون توجه میده و متانت هم داره این حرف، میگه که خوب این هو الذی یصلی علیکم و ملائکته دقیقاً این چی؟ میگه این آیه تعلیلی است برای آیه قبلش. من چی میخوام به شما بگم؟ میخوام بگم ما چطور میتونیم این صلوات رو جلب کنیم به سمت خودمون؟ چون اگر صلوات خدا این آثار رو به همراه داره، به چیکار میکنه؟ ما رو تعصمون به هم معصیت میکنه، ما رو باغهای وسیع بهشت رو روزیمون میکنه انشاءالله، بعد کید شیطان رو مانع میشه. اگه صلوات خدا همچون پتانسیل رو ادامه داره تازه، و تو این و اون به ها علام استعانون کنار عرض میکنم. اگر صلوات خدا یک همچین پتانسیلی داره، بنابراین جا داره انسان رغبت کنه به این که صلوات خدا رو جلب خودش بکنه. اینجور نیست، اینم آثار داره، چه کاریه؟ ما خدای کاری بکنیم که رحمت ویژه‌اش این صلوات شامل حال ما بشه. آیه قبل این آیه هو الذی یصلی علیکم، که حالا اون صلات از خدا تقاضا میکنه که صلات انت اسمهم، که اون آثار رو داشته باشه. آیه قبل میگه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله، چی شد؟ یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. بعد مرحوم الله میفهمد این هو الذی یصلی در واقع تعلیلی است برای این آیه قبل، یعنی اگر ما اذکر الله ذکرا کثیرا بکنیم، خدا رو شب و روز تسبیح بگیم، سبحوه بکرة و اصیلا، خب بگیم ثمرش اینه که اون خدا، اون خدا که شما دارید زیاد یادش میکنید، چون وقتی ما میگیم فذکرونی از کر کم دیگه، حالا ما گیرم خدا زیاد یاد کرد چطور میشه؟ میگه خدا شما رو اذکر کم میکنه، از کر کم میکنه، یادتون میکنه. میگه حالا یادمون میکنه مثلا چی میشه؟ بعد میگه هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. بنابراین اگر ما اذکر الله ذکرا کثیرا بکنیم، خدا از ما به فذکرونی از کر کم ما رو از کر کم میکنه، یادمون میکنه، چون ما خدا رو کثیرا یاد کردیم. میگه شما قلیلا یاد بکنید، ثمره یاد کرده خدا شما را، یصلی خدا بر شماست و فرشته های خدا بر شما. چه برسه اینکه کثیر خدا را یصلی یاد بکنید، اذکرو بکنید، خدا کثیرا شما رو از کر کم بکنه، بنابراین کثیرا بر شما یصلی بکنه، صلوات بفرسته. بنابراین اگر ما علاقمندیم، توجه کنید خیلی نکته مهمیه، اگر ما علاقمندیم که از معصیت خدا در دایره عصمت خدا قرار بگیریم، اگر ما علاقمندیم بهشت وسیع خدا انشاءالله روزی ما بشه که تفسب و لهم فی ریاض جنت، اگر ما علاقمندیم تمنعهم بها بها، ببینید همین صحبت سر این بهاست، صلاتن تعصمهم بها تمنعهم بها، یعنی به برکت اون صلوات، به سبب اون صلوات ما از کید شیطان در دایره عصمت قرار میگیریم و کید شیطان از ما حبس میشه، چون مادی منع یعنی حبس، یعنی انشاءالله به ما اصابت نده. بنابراین جا داره ما خدا رو زیاد یاد بکنیم، اذکر الله ذکرا کثیرا بکنیم تا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته بشه، تا بخواست به یاری خدای متعال این اتفاق بیفته. این که شما میبینید عده‌ای از گذشتگان و حتی بعضی از همین الان از عباد هستند، یعنی زیاد خدا رو عبادت میکنند، زیاد خدا رو یاد میکنند، شاید باورتون نشید به دو ساعت تو سجده است، دو ساعت تو سجده است، گویی خود کمتر، گویی خود بیشتر، گویی خود قیام‌های طولانی داره، گویی خود رکوع‌های طولانی داره. این نکتهش همینه، چون پیغمبر بزرگوار ما فرمودن این که خدا فرموده اذکرو فذکرونی اذکرکم، یعنی اذکرونی به طاعت و عبادت دیگه، این با عبادت و طاعت انسان خدا رو یاد بکنه، حالا عبادت یکیش خدا رو زیاد یاد بکنه، این رحمت ویژه خدا هو الذی یصلی اتفاق میفته. بنابراین جا داره ما این کار رو بکنیم. این یه نکته. نکته دوم برای جلب رحمت خدای متعال، اون فرمایش پیغمبر بزرگوارمونه که صلوات خدا بر او و طاهرینش، که در باب صلات علی النبی و اهل بیته کافی شریف، کتاب دعای کافی شریف، اصول کافی، قبلا مکرر عرض کردم که وقتی حضرت میفرماد من صلی الله علیه صلی الله علیه و ملائکته، هر کی بر من صلوات بفرسته خدا و فرشته‌ها بر او صلوات میفرستند، و گفتیم صلوات خدا بر ما معنیش رحمت ویژه خداست که این آثار رو داره که تعصمهم به هم معصیت تفسق لهم فی یاز تمنعهم به و ادامش که حالا نخوندیم میخونیم. بنابراین جا داره ما باز برای جلب رحمت ویژه خدا صلوات زیاد بفرستیم. نکته دیگه ای که باز میتونه مورد توجه قرار بگیره در ضمن این عبارت که چه کنیم رحمت ویژه خدا ان شاءالله شامل حال ما بشه، این عبارت آیه 56 از سوره مبارکه اعراف، در انتهای آیه 56 سوره اعراف، و الله تعالی از اولش بخونم، فرمود ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها و دعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. فرمود آقا رو زمین فساد نکنید بعد از اصلاح زمین، یعنی علیاذ بالله اهل گناه نباشید بعد از اینکه بالاخره انبیا اومدن راه نشون دادن، ایجاد صلاح کردن، فلاح کردن. بعد فرمود خدا را در حالی که هم خوف دارید هم طمع دارید بخونید، بعد او مخوفا و طمعا. ولی گاه به خدا کسیم که چرا؟ اینجا انه و اسم خبر در مقام تعلیله، یعنی داره علت رو بیان میکنه که چرا میگم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، چرا میگم بد او خوفا و طمعا، چون رحمت خدا به محسنین نزدیکه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر ما لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها کردیم، یعنی فساد نکردیم، اگر ما خدا رو بد او خوفا و طمعا کردیم به ما میگن محسن. خب وقتی به ما گفتن محسن چطور میشه؟ ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا ویژش نزدیک به محسنینه. خب رحمت خدا ویژش نزدیک به محسنی که همینایی که الان گفتیم بشه چی میشه؟ چی میشه؟ تعصمهم بهام معصیت، تفسق لهم فی ریاض جنتک، تمنعهم بهام کیدش، همین اصول رو همراه داره. بنابراین جا داره ما علیاذ بالله خدای نکرده فساد در زمین نکنیم و از اون طرف خدا رو خوفا و طمعا بخونیم تا رحمت ویژه خدا به ما که انشالله زیر سایه ما چه عرض کردیم محسنین هستیم جهت بشه. من این نکته رو نگرانم اینو یادآوری کنم و اینو در واقع توجه بدم. آقا توجه کنید ما این حرفا رو نمیزنیم برای که زده باشیم. من این نگرانی رو هم در مورد خودم دارم هم در مورد شما که این حرفا فرسایشی نشه. یعنی واقعا بعد از این جلسه باید یه حرکتی بزنیم در مورد جلب رحمت ویژه خدا. که چی؟ که آقا صلوات رو جدی بگیریم. راه میریم مشغول صلوات باشیم. گاهی خود میخوابیم مشغول صلوات باشیم. دوم خدا رو خوفا و طمعا بخونیم. و من به شما عرض میکنم اگر خدا ما رو کمک میکرد با صحیفه سجادی و انس گرفتیم این بد او خوفا و طمعا حله. چی شد؟ اگر ما با صحیفه انس گرفتیم بد او خوفا و طمعا حله. و وقتی خوفا و طمعا آمد چه رحمت؟ این رحمت الله قریب من رحمسیم. چرا؟ چون سر تا سر صحیفه سجادیه امام سجاد داره بدگوه میکنه، دعا میکنه حقیقتا خوفا و طمعا. شما دعای 12 نها کنید، شما دعای 16 نها کنید، شما دعای 21 رو نگاه کنید، شما دعای 31 رو نگاه کنید، شما دعای 32 رو نگاه کنید، شما دعای 53 رو نگاه کنید، 54 رو نگاه کنید، 51 و 50 رو نها کنید. حالا همجور داره میاد رو ذهنم. یعنی سر تا سر صحیفه سجادیه واقعا اولا بدعوهوست، دعاست و خوفن و تمامست. کافیه ما با صحیفه اونس بگیریم همین. از این که زیر آسونتر نمیشه که. شما ممکنه بگیم اونی سخته. من میگم از این آسونتر نمیشه. روزانه چند قد صحیفه بخونیم. ما جز محسنینیم انشاءالله. و ما نمیخوایم بخونیم برای که خونده باشیم. اینکه دیگه ما خوب میتونیم. قبلا مکرر عرض کردم اگر ما با صحیف انس بگیریم با خدا انس داریم چون دعاست. اگر ما با صحیف انس بگیریم با ولی خدا انس داریم چون کلام او با خداست. اون موقع بگو رفیقت کتاب بیان خودت کی هستی اتفاق میفته. آدم با خوبا بپره خوب میشه تشریعا. اما حتی اما خوبتر از خدا ولی بزرگوار خدا نداریم. ببینید چه آثاری به هم هر چیز این با هر کتاب این پتانسیل رو نداره ها. این صحیفه این پتانسیل رو نداره. خب گذاشتم الاتالو در مورد محسنین حرفای بیشتر از این میشه زد که اگر صلوات خدا که رحمت ویژه خداست بر ما آثار رو داره که الان در دعای 4 داره میفرماد بیار در مورد محسنین زیاد صحبت میشه. مثلا وصبر ان الله یحب المحسنین یا ان الله لا یضیع اجر المحسنین. یا تو صبر کن خدا اجر محسنین رو ضایع نمی‌کنه. صبر. یا مثلا شما این آیه 146 148 سوره آل عمران رو باز توجه کنید و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر. چه بسیار افرادی که در رکاب پیغمبران زمان خودشون با دشمنان اونها می‌جنگیدند و اینا فما بهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. اینا سستی نمی‌کردند اگر از ناحیه دشمن چیزی به اینها اصابت میکرد یا مشکلاتی رو مجبور بودن تحمل بکنند و ما ضعفو ابراز ضعف نمیکردند و مستکانو در مقابل دشمن تضرع نمیکردند ابراز پشیمانی نمیکردند از اون کار درستی کردند. بعد اولا خدا به اینا میگه صابر، میگه والله یحب الصابرین. وقتی شد صابر در آیه 148 میفهمد فآتاهم الله و ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره، خدا هم پاداش دنیا و هم آخرت رو بهشون میده. ولی هم الله یحب المحسنین، یعنی باز به صبر اینها، به این افرادی که صابرانه در مقابل دشمن مقاومت کردن میگه محسن. حالا شما بخوانید از این مجمل این مفصل رو که وعدمو ان الله مع المحسنین، یعنی اگر جامعه ما استقامت داشته باشه در مقابل ناهمواری ها، به این جامعه خدا گفته صابر و این صبر و ایمان رو تحت عنوان احسان یاد میکنه، و وقتی این جامعه شد محسن، معیت خدا همراه این جامعه است، موقع این جامعه مشکلات پشت سر خواهد گذاشت به یادی خدا. این چه خواهم شما عرض کنم؟ این که رهبر بزرگوار انقلاب ببینید هر از گاهی که ملت شریف ما مقاومت بکنن، کم نمیارن در مقابل دشمن، دوما با آینده امیدوارم، چون معیت خدا رو میبینه، چون به این جامعه خدا میگه جامعه محسن. وقتی این جامعه محسن شد و علم و ان الله لمع المحسنین، معیت خدا حتما خواهد بود. برو دشمن رو حکم خوام بکنم بکنم، چرا ما هزینه پرداخت میکنیم اما در نهایت برد دوست این بی برو برگرده. وعده خدا هست، وعده الله لا یخلف الله وعده، این آیه 6 سوره روم که خدا وعده کرده و خلفم نمی‌کنه. تمام قضیه طرف ماست. خب بعد امام سجاد علیه السلام اون صلاتی که داره میفرسته، صلاتن تعصمهم، میفرماد چینان صلواتی بر این خلاصه تابعین که امروز هم ما جزء این تابعین هستیم انشاءالله، داریم تبعیت میکنیم، تصدیق کردیم حضرات رسول رو، چنان صلواتی بر اینها بفرست، یعنی چنان رحمت ویژه تو شامل آنها اینا بکن که تعینهم بها علی مستعانو که علی من بره، که کمکشون بکنی. به چی کمکشون بکنی؟ که اینا اهل بر بشن. اما میفرماد علی مستعانو که علی، ما هر کار خوبی که میخواییم بکنیم باید خدا کمک میکنیم. امام میفرماد اون چی که از توی خدا استعانت میکنن، میگیم چی استعانت میکنن؟ میگیم منبره، کار خوب رو از تو استعانت میکنن، اون صلوات باعث میشه که تو کمکشون بکنی بر اون کار بر و نیک. ولی خب اون کار نیکی که خودشون از تو خواسته اند. میدونید این جمله یعنی چی یا نمیدونید؟ یعنی اون چی که انسان از خدای متعال میخواد، توجه کنید، اون چی که انسان از خدای متعال میخواد در مقام عمل هم باید پای کار باشه. نمیشه من به خدا بگم نون بده ولی تا نونوایی نرم. ما کار خوب رو باید از خدا استعانت کنیم، اما در این حال اهل عمل هم باشیم، یعنی قولمون با فعلمون یکی باشه. وگرنه اینکه بشیم فقط بگیم آقا فلان به ما اینا، این فایده نداره. یعنی ما خودمون هم باید بخوایم. این استعانوک یعنی این، یعنی اینا اگر قرار شد تو کمکشون بکنی بر را، خودشون هم استعانت میکنن از تو، یعنی واقعا خودشون هم میخوان. واضح شد عرض کنم؟ ما فقط نباید بشینیم بگیم لنگش کن، میگه تو خودت هم باید بخوای. این استعانت یعنی این، میگه اون صلواتی همچین پتانسیلی داشته باشه، چنان صلواتی بر اینها قرار بده، چنان رحمت بیجد و شامل آن اینا بکن که اینها رو کمک بکنه اون صلواته، یعنی با اون صلواته کمکشون بکنی توی خدا. منبرن یه خب علام استعانون، اونچه که خودشون هم تو استعانت میکن. این نشون میده خواست ما که استعانت کنیم از خدا بر را، در امضای توفیق اون بر موضوعیت. از اون مکرر حقیر به دوستان اینجوری میگم، یه ما خدا کمک بگیر این کارو بکن، یعنی این از خدا کمک بگیر این کارو بکن، یعنی همین جمله مسجد ما اینا رو از حضرت یاد میگیریم، خود خودمون بلد نیستیم که چیزی حرف بزنیم. یعنی این وقتی انسان استعانت کرد یعنی میخواد. ثمره دعا همینه دیگه، یکی از مهمترین ثمرات دعا اینه. انسان وقتی چیزی رو میخواد تو مسیر قدم میزن. و تقیهم طوارق اللیل و الاعین، دید صلوات چقدر اثر داره. این صلوات خدا بر ما که چجوری جلب میشد، اما نکات سگانه ای که گفتم اذکر الله ذکرن کسی را صلوات و پیغمبر و چی؟ سومش چی بود؟ نه این که ما جز محسنین بشیم. ما این رو زودیاتون نره، توجه کنید چه داره عرض میکنن. گفتیم چیکار کنیم صلوات خدا جلبه بر ما بشه، به سمت ما سرازیر بشه انشالله. گفتیم یک اذکر الله ذکرن کسی را بکنیم، چون خدا بلافاصله بعدش میگه چی؟ هو الذی یصلی علیکم. شما اذکر الله ذکرن کسی را بکنید. چرا؟ چون فذکر میکنید من شما را اذکر کن میکنم، یادتون میکنم ثمره یاد کرده من شما را صلوات من بر شماست و ثمره صلوات من بر شما هم رحمتی بیجنان شد. دوم گفتم صلوات بفرستیم بر پیغمبران، چون من صلی الله علیه صلی الله علیه و ملائکته. سوم گفتم از خدا کمک بگیریم، جز محسنین قرار بگیریم، چون ان رحمت الله قریب من المحسنین. و البته حالا قسمت چهارم هم از همون آخر اون آیه 43 42 سوره احزاب توجه بدیم دیگه، که وسبحوا بکرتن و اصیلا. این تسبیح خدا بکنیم، خود این تسبیح خدا هر صبح هر شب، این باعث میشه که هو الذی یصلی علیکم این اتفاق بیفته. خب بعد میفهمد و تقیهم طوارق اللیل و النهار الا طارقا یطرق بخیره. چنان صلواتی خلاصه بر اینا داشته باش، چنان رحمت بیجت شامل حال تو شامل حال اینا میشه از نهایی توی خدا، که اینها رو از پیش آمدهای شب و روز تقیهم حفظشون بکنه. تدیش دارم ارز بکنه. یعنی این نکاتی که الان گفتیم چی کار کنیم که رحمت ویژه خدا شامل حال ما بشه، همین نکات چارگانه که الان گفتیم، این از جمله باعث میشه که حوادث شب و روز ما از اونها در محافظت قرار بگیریم. و تقیهم طوارق اللیل و النهار و این نماد الا طارقا یطرق بخیر، مگر پیش آمدی که به خیر باشه. نید چی میخوام ارز کنم؟ و شما ممکنه بگی آقا مگه خدا شرم صادر میشه؟ ببینید مجوس گفتن آقا نمیشه که خداش از خدا شرم سر بزنه. اومدن خدای نیکی ها قرار دادن، اسم رو گذاشتن چی؟ یزدان، که رئیس فرشته ها باشه. بعد خب شر رو دارن میبینن در عالم خارج، میگن این شر هم مخلوقه، کمان که خیر مخلوقه، میگه مخلوق خیر یزدان. خب ما که نمیتونیم بگیم در عالم هیچ شری وجود نداره، داره. یه خب نمیتونیم بگیم از خدا که شر صادر میشه، بنابراین در نقطه مقابل یزدان یه خدای شر هم قرار دادن که شر رو خلق میکنه. اسم گوشتون اهریمن. بعد شما این رو بذارید کنار اینکه خدا تو قرآن میگه خدا خالق و کل شیئه، یعنی چه خیر چه در عالم هستی هیچ اتفاقی نمیفته مگر از نایه اراده خدای متعاله. حالا اینکه شما اسمشو میذاری شر، چون با شما ناسازگاره، چون برای شما ایجاد مشکل میکنه، وگه نه اگه من امضا نکنم، من خدا امضا نکنم، هیچ مشکلی به شما اصابت نمیکنه. در اون آیه 77 یا 78 سوره نساء که و ان تصبهم حسنتون یقولون من عند الله، اینا اگه یه خوبی بهشون ثابت کنه میگن از طرف کیه؟ خدا. و ان تصبهم سیئتون یقولوا هذه من عندك، میگن یه بدی بهشون ثابت کنه فال بد به تو میزنم، میگن از تو پیغمبره. بعد خدا چی گفت؟ گفت قل کل من عند الله، همش از طرف خداست، ولی اون سیئه‌ای که به شما اصابت میکنه. برابر این چه خیر چه شر همش از نایه خداست. پس اون چه که پیش آمد برای ما اتفاق میفته، چه به حسب ظاهر خیر باشه چه به حسب ظاهر شر باشه، همش از طرف کیه؟ خداست. پس چرا اینجا امام سجاد میشه و تقرار الا پارمیت رو به خیره؟ میگه اگر یه اتفاقی قراره برای اینا بیفته تهش خیره واسه اینا، نه اینو بذار بیفته، اینو تقیهم نکن. این از این جهت که چون نوعا انسان شر رو نمیپسنده، وگرنه اگر یه شری هم برای مؤمن شر، یعنی چیزی که بالاخره نمیپسنده انسان، حالا چه فقر باشه چه مریضی باشه که ازش تحت عنوان شر شده در روایات، اونم برای بنده مؤمن در هر صورت بگی خیره. این چرا امام جلی صدر الا طارونیت رو به خیره خواهد اون شر رو که ولو ما نمیپسندیم اون رو دور بکنه، حتی در این حد. وگه نه اون شر هم اگه اتفاق میفته خود اون شر هم خیره برای مؤمن ها، ولی غیر مؤمن نه، برای غیر مؤمن شر شره، برای مؤمن اون شرش هم در نهایت خیره. مثلا یه دفعه بیماری به سمت اون بیاد، بیماری روی کتر یک تعابیر که شر شده بیماریه دیگه. یه وقتی بهتون گفتم امیرالمومنین علیه السلام مریض شده بود، صبح عده اومدن عیادت گفتن کیفه اصبحت یا امیرالمومنین، چطور صبح کردی، حالا چطوره؟ از اومدن اصبحتو به شر، صبح کردم در حال شر، خلاصه منو گرفته در حال شر صبح کردم. و اونا بی خیال شما که دیگه بابا انشاءالله خیره و این احوال جلو امیرالمومنین دست حرف زدن رش نماز میکنن. حضرت فرمود بابا این که قرآن گفته و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن، منظور شر در این آیه فقر و مریضیه. من مریضم، برای من اینکه میگم اسبتو به شر یعنی با بیماری صبح کردم، در نهایت این شرم برای مؤمن خیره. اما امام سجاد علیه السلام در این عبارت اون صلواتی رو از خدا تقاضا میکنه که خالص و اساسی خیر باشه، حتی اون شری که درش خیره اینم نباشه. رو نگونیم پتانسیل صلوات چقدر بالاست. بنابراین ما باید تبر کنیم واقعا نسبت به این قضیه که اون چهارتا رو عملیاتی کنیم، اذکر الله ذکر کسی را بکنیم، صفحه حقوق بکنیم، محضر مبارکتون که عرض کنم صلوات و پیغمبر رو آل داشته باشیم، سعی کنیم جز محسنین باشیم، به این معنی که هم به لحاظ فردی نسبت به ناهمواری های دنیا صبر کنیم و هم نسبت به دشمنان اهل استقامت باشیم، تا رحمت خدا که قریبه به محسنینه و این افراد رو محسن نامیده، کسان که صبر و مقاومت میکنن شامل حال ما بشه. این چهار تا رو تمام کنیم واقعا. این مسیح و تبعاتهم هم مولا ادامه داره که این ثمره این صلوات چیه. ما واقعا اینقدر درک نمی‌کردیم که آثار صلوات خدا بر ما این همه عظمت باشه. و تبعاتهم هم بها الاعتقاد حسن رجاء لک، و اونها را برانگیزی به برکت اون صلوات، برانگیخته کنی به سبب اون صلوات که اعتقاد به حسن رجای به تو داشته باشن. با خوب گوش کنید، ما یه خوف داریم یه رجا، درسته؟ درسته؟ اگر من فقط رجا داشته باشم، این فقط امید داشته باشم، قبول دارید اون امید من اگر افراطی باشه دیگه من اهل عمل نخواهم بود. بزودی یادا دم دستی مثال بزنم تا مشخص بشه. فرض کنید پدر من تریلیاردره، ها؟ به دلار، صاحب کارخانه های متعدد. وقتی امید دارم بابا هم همینجوری میریزه، هر صبح که بلند من ها کنید هر روز صبح که بلند میشم 100 میلیون تو حسابم. هر کی؟ هر صبح. من اگه صبح پاشد آمدم 100 تومن من تو حسابم. شب میخوام دوباره صبح بلند میشم دوباره 100 تومن من تو حسابم. تو الان من میلیارد ها پول تو حسابم. میلیارد ها. عملا کسی که اینجوری امید داره که روزی 100 تومن تو حسابش، خیلی انگیزه برای کارهای پرمشقت و فلان نداره. قبول دارید؟ قبول دارید؟ از اون طرف اگر انسان خوف بیش از حد داشته باشه، یعنی امید نداشته باشه، همش خوف باشه، این انسان کلا ناامیده دیگه، درسته؟ میگه آب از سر من گذشت، چه یک بجب چه صد بجب. خوفش اگر زیاد باشه امید نداره، و انسان بدون امید زندگی بکنه که زندگی بدون امید اصلا معنی نداره. پس انسان لازمه که به خدا امید داشته باشه، اما این کدوم امیده که مد نظر خدا، انسان به امید زنده است دیگه، غیر اینه؟ اما این کدوم امیده که مطلوب خداست، مطلوب ولی بزرگوار خداست؟ امیدی که منو از عمل باز نداره. این حسن رجا یعنی این، رجاء حسن یعنی این، یعنی اون رجایی که منو از عمل باز نداره. یا امید دارم 100 تومن بیاد، من ولی عمل نمیکنم. میگه نه، میگه جوری به خدا امیدوار باش که همزمان اهل عملم باشی. حسن رجا رو بنده اینطوری متوجه میشه. حسن رجا یعنی چی؟ حالا این یک معنی حسن رجا در این عبارت. چون بعدش میفرماد و طمع فی ما اندک، ممکنه این و طمع فی ما اندک تبیینی باشه واسه این حسن رجا الک. طمع فی ما اندک یعنی چی؟ یعنی طمع این کسانی که الان تو میخوام براشون سلام بفرستی، یعنی تابعین، ذریاتشون، ازواجشون، اینا طمعشون، امیدشون، چون طمع عبارت اخرای همون رجاه، همون امیده، فقط پیش اون چیزی باشه که نزد توست، به اون چی که نزد توست طمع داشته باشد. این دیگه یعنی چی؟ میگه و ترک تهمت فی ما تهویه ایدل عباد، این که بدگمان نباشند. تهمت یعنی گمان بد، که شما متهمی یعنی به شما گمان بد میره. حالا تو دادگاه باید ثابت کنی که این اتهامی که ما به شما زدیم، گمان بدی که به شما داریم، درسته یا نه. اون موقع شما خود دفاع میکنی، یا من مثلا معیدات رو نگاه میکنم که شما من شاکی، شما متهمی، واقعا تو اینجوری هست یا این حرفا. و ما و ترک تهمت فی ما تحویه ایدل عباد، اون چی که در دست بندگان خدا هست، تهمت نسبت به اون رو ترک بکنن به برکت اون صلوات، یعنی رحمت ویژه تو شامل اونا بشه، تهمت رو ترک بکنن. یه تهمت به چی؟ میگه اون چی که در دست بندگان خداست. خب این مجموعی نرفا یعنی چی؟ گوش کنید. در دعای 35 توجه کنید، این دعا رو آخو گوش کنید که من میگم صحیفه رو باید با صحیفه متوجه شد. واقعا اگه ما اون عبارات رو نخونده بودیم، این عبارات ما داشت سنگین بود برسه ما. چی میخواد بگه حضرت؟ چی میخواد فرمایش بکنه؟ مثلا اهمیت موضوع کجاست که اون صلوات دارای اون پتانسیل رو برای اجابت این دعا ها میخواد؟ این عنوان دعای 35 و کان من دعای علیه السلام فرضا اذا نظر الى اصحاب دنیا. اصحاب دنیا معمولاً اون چه که خدا بهشون داده راضی نیست، هی بیشتر میخوان، هی بیشتر میخوان. اصحاب دنیا اینا آدم های دنیا، آدم های دنیایی هستن، لذا هیچ وقت راضی نیستن نسبت اون چه که خدا بهشون داده، هی بیشتر بیشتر بیشتر. امام رضا و خوشنودی خودش رو داره به درگاه خدا میبینه نسبت اون چه که خدا روزیش کرده، در حال این الفاظ داره با خدا صحبت میکنه. و کانه من دعای رسان فر رضا در باب رضا و خوشنودی خوش از خدا، چه زمانی این حرفو میزنه؟ ازان نظر الی اصحاب دنیا، وقتی اصحاب دنیا رو دیده که راضی نیستن. اول بسم الله میفرماد الحمدلله رضا به حکم الله. توجه کنید حمد مخصوص خداست همش، چون حمد مصدره، الف لام سر مصدر، الف لام جنس، افاده عموم میکنه، لام الله هم که لام اختصاصه. تمام حمدها در سرتاسر عالم هستی اختصاص به الله داره، یعنی با این پتانسیل بالایی داره خدا رو شکر میکنه، حمد میکنه. بعد ببینید چی میفرماد. میفرماد شهدتو ان الله قسم معایش عبادهی بالعدل و اخذ على جمیع خلقهی بالفضل. من شهادت میدم که خدا معایش را، معایش یعنی وسایل زندگی، بین بندگانش به عدل قسمه تقسیم کرده است. خب اینجا عدل یعنی چی؟ الان من یه تیکه یه دونه سیب دارم، میخوام این سیبو بین دو نفر تقسیم کنم، عادلانه تقسیم کنم یعنی چی؟ نصف کنم، درسته؟ خب شما نباید اینو میگفتید، باید چی میگفتید؟ باید میگفتید بسته این داره که اون دو نفر کیان، اینو باید جواب میدادید. سری رفتید سراغ نصف؟ نه من موافق نیستم با نصف. الان یکی از این دو نفر 2 سالشه، یکی از این دو نفر 20 سالشه، عادلانه تقسیم کردن به این دوتا واقعا یعنی نیست؟ اصلا فرض کن جفتش هم 20 سالشن، یکی از اینا به جور مریضه، ویتامینی که در سیب هست برای این خیلی خوبه، مثلا دکتر گفته این سیب بخوره. این یکی نه سرمه رو گنده نمیدونه، مشکلی نداره. بازم اینجا عدالت نه به معنای نصفه. یه شما خوندید بالعدل قامت السماوات و الارض، خدا آسمان ها و زمین رو با عدل اقامه کرده، اینجا یعنی به حکمت نه به مساوی. واقعا تمام آسمان و زمین مساوی هست، مساوی اقامه شدن، نه با حکمت. اراده کرده خورشید اونقدی باشه که هست، و اراده کرده خورشید ستاره باشه نورش از خودش باشه، و اراده کرده زمین انقدی باشه و سیاره باشه نوری نداشته باشه از خودش. عقل یعنی این. اون چی که در دست مردمه، اگر من خدا را عادل ندانم، یعنی همین افکران ما مسجد زد شهد تو ان الله قسم معایش عبادهی بالعدل، یعنی اونی که الان یه میلیارد داره یه میلیارد رو فرض کن کار حلال کردی، یه میلیارد پول داره، ها شما هم کار حلال کردی یه میلیون داری، خب هم یه میلیارد اون و هم یه میلیون شما رو خدا روزی کرده. والله به خدا این خدا عادله. شما بگی اگه عادل بود به جفتمون نفری 500 میلیون میداد مثلا، به خدا تهمت میزنی، بدگمان میشی. چرا؟ میگه عوضی که طمعت پیش یکی از معانی شده دارم میگم، طمعت پیش خدا باشه، اون چی که نزد خداست طمع بکنی و متهم نکنی، ترک کنی تهمت را به واسطه اون چی که در دست بندگان خداست، به خدا بدبین میشی، حتی گاهی اوقات به بندگان خدا بدبین میشی. یکی از معانیش اینه. این احتمالا دزدی کرده اینجوری آورده. چی شده که اینجوری داری در مورد مردم حرف میزنی؟ دردت گرفته که تو نداری؟ تنگ نظری. لذا جالبه ببینید امام سجاد بلافاصله بعد از این حرفات و این دعای 35 چی میفرما؟ چی میفرما؟ و ما ولا تفتنی به ما اعتیتهم، اون چه که تو به این اصحاب دنیا دادی منو به فتنه نینداز. الان منو به فتنه نینداز معنیش مشخص شد چی؟ حتی در ادامهش هم فرمایش میکنه این که انسان نسبت به خدا و گویا به بندگان خدا چی میشه؟ بدبین میشه. یادش میاد که تمام طمعش، تمام امیدش، اونم حسن رجا، امیدی که او رو بر حرکت هم وادار بکنه، باید فقط به خدا باشه. اما گویا به خدا تهمت میزنه که تو عادل نیستی. گاهی قدم به بندگان خدا اونها رو متهم میکنه که این احتمالا دزدی کرده، اینقدر واقعا معنی نداره اینقدر داشته باشی. آه نه، طرف استعداد خوبی داشت، حافظ خوبی داشت، خوب درس خوند، شد مهندس، یه دفعه یه جای کار خوب، یه پروژه خوب فلان میلیاردی زد بالا. اون حافظه و اون استعداد من نداشتم، اون استعداد خدا بهش داد، به من این استعداد رو نداد. شما نمیتونی به خدا رو متهم بکنی، چون خدا هم دادش هم ندادش همش از سر چیه؟ حکمته. یا ما اگه نمیفهمی اینو اعتماد که میتونی بکنی طرف خداست، اراده کرده من اینجوری باشم. اما اگر انسان اونچه که فی عید العباده تو دست بندگان خداست، گاهی اوقات اونها رو متهم میکنه، گاهی اوقات هم خدایی که اونو رو به اونا داده متهم میکنه، هر جفتش بده. یعنی این چقدر مهمه؟ میگه برای اینکه اون تابعین ذریاتشون ازوادشون اینجوری باشن، اون یه همچی صلواتی خلاصه به اینها بفرست تا اعتقاد به حسن رجای تو داشته باشن و طمع به اون چیزی داشته باشن که نزد توست، و تهمت رو ترک بکنن اون چیزی که بندگان خدا کسب کردن و به دست آوردن در دست بندگان خداست. لزایم و طمع فیما اندک رو در دعای 22 ترجمه کرد. چرا میگم در دعای 22؟ چون در همین دعای 35 که فرمود ولا تفتنی به ما اعتیتهم، منو به فتنه ننداز باز اون چیزی که به اونا دادی، چون الان اگه فتنه بیفتم یعنی که تو عادل نیستی، به اونا اونقدر دادی به من اونقدر دادی، این میشه فتنه. اگه به فتنه بیفتم ثمرش اینه، فاحسد خلقی، به خلقت حسادت میبرزن، باشون دشمنی میکنن. و وقتی حسادت برزیدم اغمت حکمک، حکم تو رو سبک شمردم، یعنی نفهمیدم تو کی هستی، میفهمیدم تو عظمت چه عظمتی داری که حکم تو سبک نمیشمردم، میگم طرف خدا حکم کرده از فلان. واضح چی دارم میگم؟ خب حالا برای اینکه این حسادت نورزم چه کنم که سمرش میگه اون به خدا رو سبک نشمردم، نماش نماش سبک نشمارم؟ دعای 22 بند 12 همینو داره میگه، میگه ورزقنی سلامت از صدر من الحسد، سینه سالمی از حسادت روزی من کن. چه زمانی سینه سالمی روزی من میگه از حسادت؟ زمانی که ولا تفتنی به ما عطای تمام. دعای 35 من به واسه اون چی که به اونا داده، به اهل دنیا داده، هر چیزی دستشونه بگید به فتنه نیفتم، درسته؟ سمرش این بودی اگه به فتنه میفتادم احسد خلقک و احسد حسادت میبرزیدم و اونجا سوال که مردم. خب میگم برای اینکه حالا سینه سالمی از حسادت روزی من نکنی چی باید ازت بخوام؟ یه سینه سالمی از حسادت روزی من بکنی؟ میفهمات رجعت لنفسی افضل از ذلك بکم منک، امید داشته باشم به تو که بهتر از اونی که به اونا دادی روزی من بکنی. چرا حسادت ببرزم؟ این یعنی و تمفی ما اندک. آه واضحه چی دارم میگم؟ دقیق دارم اینا رو پشت سر هم میچینم. آه اگه واضح نیست یه بار دیگه توضیح بدم چی گفتم، چون این عبارت مهمه که خوب فهمیده بشه به یاری خدا. بند 12 بنا کنید این سه رو یه بار دیگه پشت سر هم میگم، خوب دقت کنید، اندازه گوش کنید، تمام ذهنتون رو آماده اینجا بکنید، حاضر اینجا بکنید. امام سجاد علیه السلام نظر شریفش اینه، خدا به همه از سر عدل داده، هر کی هر چی داره عادلانه بهش داده شده. تا اینجا درست شد؟ یعنی از سر حکمت. تا اینجا درست شد؟ شما یه میلیارد داری من یه میلیون، عدالته، این عدالته. تا اینجا درست شد؟ به خدا اعتماد داریم دیگه، عدل از اصول دین ماست، به خدا اعتماد داریم دیگه، درسته؟ عادلانه. میگه اگر من این اعتمادو به تو نداشته باشم، تو رو عادل ندونم، بنابراین تو رو متهم خواهم کرد، به تو بدگمان خواهم شد. و از اون دارم نه به تو بدگمان خواهم شد، بلکه بندگان تو هم بدگمان خواهم شد. آنچه که فی عیدل عباده، این اعتمادا درستی کرده آورده، چون نه والله به خدا کار حلال کرده، خدا روزیش کرده. میگه منو لا تفتنی به ما اعتایت ها، با اونی که به اونا دادی از سر عدل، تو شاید تو انالله هست ما شما رو بلد، منو به فتنه ننداز. میگه فتنه بیوته چی میشه؟ میگه به خلقت حسادت میبرزم، فحسد خلقک. میگه اگه به خلقش حسادت ببرزم چی میشه؟ میگه حکم تو رو سبک شمردم که اجازه میدم حسادت ببرزم، دشمنی کنم با اونها. چرا تو انقدر داری؟ اه میخوام نداشته باشی، یه کار میکنم تو نداشته باشی، ماشین تو آتیش میزنم، پای مزرعه درختات میام پای درختای 30-40 سالت نفت میریزم خوش بشه. حسادت اینه، هزار تا بازی در میارم من اگه تو اینو نداشته باشی. میگه تو چون متهم کردی هم بندگان خدا رو هم خدا را، به خلقش ثمرش شد که حسادت ورزیدی، و هم که تمام طمع تو، تمام امید تو باید به خدا میبود، و طمع فی ما اندک. میگیم اینو تو دعای 22 به ما توجه داد که ورزقنی سلامت از صدر من الحسد، یه سینه سالمی از حسادت روزی ما کن، تا اونجایی که حتی لا احسد احدم من خلقک علا شیء من فضلک و حتی لا ارا نعمتا من نعمک علا احد من خلقک، تا اونجایی که هیچ نعمتی را نزد هیچ یک از مخلوقاتت نبینم، حالا فی دین او دنیا او عافیت او تقوا او سعت او رخا، چه در دین چه در دنیا چه در عافیت چه در تقوا، همه چی هر چی به اونو دادی هیچ کدومو نبینم الا رجعت لنفسی، مگر امید داشته باشم در مورد خودم، نه تازه مثل اونی که به اونا دادی. افضل از ذلک بکنم، بهتر از اونی که به اونا دادی رو در مورد خودم امید داشته باشم که آقا حالا اراده کردی من یه تومن بدی به اون یه میلیارد، بیا با امید من رو ناامید نکن، به منم یه میلیارد بده، نه یه میلیارد، افضل از ذلک بهتر از اونی که به اونا دادی 2 میلیارد. این که انسان به یک همچین رجایی اعتقاد داشته باشه، واقعا باید توفیق الهی یارش باشه. میگه خدایا چنان صلواتی بر تابعین و ذریاتشون و ازواجشون بفرست، چنان رحمت تو شامل حالینا بشه که اینا رو تبعثهم بها به برکت اون صلوات، به سبب اون صلوات، الاعتقاد حسن الرجاء لک، امید حسن به تو داشته باشن. میگیم یعنی چی امید حسن به خدا؟ میگه تمام طمعشون، تمام فی ما اندک باشه. میگیم این دیگه یعنی چی؟ میگه چی تهمت رو ترک بکنن اون چی که عباد در دستشونه و کسب کردن. خیلی نکته مهمیه. بزرگترین مشکل بشریت که باعث قتلها شده باور کنید همه حسادته. چون یه نمونه شده در مورد یهودی ها میبینید که وقتی پیغمبر از بین اونها مبعوث نشد، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، دشمنی رو شروع کردن. از اون موقع تا حالا دارن دشمنی میکنن. چقدر در طول تاریخ مسلمان ها به واسه یهودی ها کشته شدن و همین الان. بعد خدا میگه ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، دشمن ترین مردم به شما مؤمنین یهودیان و مشرکین. همین از کجا رو که گرفت؟ یحسدون الناس، حسادت ورزیدن. آقا چرا تو شدی پیغمبر؟ بعد بنی اسرائیل نفر پیغمبر شد. حالا که اینجوری نشد بگی که اومد من نذیر و بن قریزه بود تو الان ادامه داری. این چند نقطه مهمیه. واضح شد چی عرض کردن؟ بعد میگیم چرا اینا رو توی خدا میخوام یه همچه طرفات روزیشون بکنی؟ لتردهم الی رغبت الیک، تا تمام میلشون رغبتشون به سمت تو برگرده، تمام فضای دلشون به سمت تو باشه، هیچ طمعی به هیچ کی نداشته باشن، فقط ما اندک و طمع فی ما اندک، لتردهم الی رغبت الیک، اینا رو برگردونی رغبتشون رو به سمت خودت. چون اگر تو رو متهم بکنن، بندگان خود متهم بکنن، به غیر تو امید دارن، نه تمام رغبتشون و میلشون به سمت تو باشه. و در این حال و رغبت منک، از تو حساب ببرن. باز حساب بردن از خدا مانع از این میشه که انسان باز هم به خدا تهمت بزنه هم به بندگان خدا. این بر رحمت من که اگه گفتید یعنی چی؟ یعنی همون اغمت حکمک در دعای 35 که دیگه حکم خدا سبک نمیشماره. چه زمانی انسان حکم خدا رو سبک نمیشماره؟ زمانی که رو به عظمت بشناسه. و اگر کسی خدا رو با عظمت شناخت میترسه، رحمت داره، خوف داره. وقتی رحمت و خوف داشت دیگه میگه هرچ تو بگی. میگه من اراده کردم اون 1 میلیارد داشته باشم. میگه صاحب اختیاری. میگه تا دیروز که رحمت نداشتی تهمت میزدی. میگه خب الان دارم. اما چیکار کنیم اینجوری باشیم؟ من میگم با ضعیف ما سو بگیرید. ضعیف ما رو بد او به خوفن و تبهن میکنه. ضعیف ما رو رغبتن و رهبتن قرار میده. مرحوم علامه در المیزان و کانو یدعوننا رغبن و رهبن که در سوره انبیا نسبت به حضرت زکریا و بر بچه های حضرت زکریا میگه که اینا منو رغبن و رهبن میخوانند، میفهمند در سوره همون خوفن و طمعن. رغب و رهب همون خوفن و طمعن. رغب طمعن، رهب رغبن. واضح شد چی از کردن؟ که میفهمد بر رهبت منک، اتو رهبت داشته باشد، اینشون میده که یه درکی از شناختی از عظمت خدا دارن که ترسیده. وقتی بترسم میگه من اراده کردم این انقدر داشته باشم. میگه هشتو بگی. میگه چیزی شد اینجوری شد؟ میگه عظمت رو درک کردم زیر سایه درک این عظمت. مطمئنم شهدت ان الله قسم معایش عبادهی بالعدل، یقین دارم. مکرر بعضی هم ماها اینو به خدا ممکنه گفته باشیم آه چی میشد منم اینو میداشتم. یه چی میشد اینجوری حرف نزن، دعا کن. این دعا خوبه. الا رجعت لنفسی افضل از آده که بکنم، یعنی امید داشته باشم دیگه. دعا رغبن و رهبن دعا، این خوبه. اما چی میشد؟ آخه چی میشد منم فلان؟ چرا اون داره من؟ یعنی وضعت خراب. امام میگه چنان صلواتی رو خلاصه بر اینا داشته باش که اینا حسنی اعتقاد به رجای تو داشته باشن. طبعا فی مهنده ترک تهمه الان طبعا فی معدله باد رقبشون و رحبشون از تو باشه. این چه پتانسیل دارم سلواته اینا داشته باشه دیگه. و تو زهدهم فی ساعت العاجل و تو حبب الیهم العمل للعاجل و الاستعداد لما بعد الموت. زهد یعنی عدم وابستگی، عدم دلبستگی. میگه اگر اینا باشن اون صلوات ثمرش این میشه که تو زهدهم فی ساعت العاجل، نسبت به آشایش آسایش و گشایش این دنیا زاهدانه برخورد بکنن. یعنی چی زاهدانه برخورد کنن؟ یعنی خیلی میل نداشته باشن به دنیا. چون انسان اگر میلش و رغبتش به دنیا زیاد باشه، به همون اندازه‌ای که زیاده برای این دنیا چیکار میکنه؟ تلاش میکنه. یعنی چی تلاش میکنه؟ مگه تلاش بده؟ نه والا بد نیست. مشکل اینه که این ساعت العاجل، عاجل یعنی گذرا. الان شبکه‌های عربی رو دیدید؟ شبکه خبر عربی مثلا العالم نیست، العاجل یعنی چی؟ یعنی خبر فوری. فوری یعنی زود همین الان اتفاق افتاده، میخوام سریع تماش کنیم بره تا خبر بعدی. واضح چی دارم میگم؟ دنیا رو عاجل میدونه خدا، این زود تموم میشه. خب چیزی که زود تموم میشه ارزش هدف گذاری نداره. نهایتا یه وسیله است برای رسیدن به اون هدف که آخرته. اما اگر انسان زاهدانه نسبت به این دنیا برخورد بکنه، دنیا رو وسیله میدونه برای اون هدف. اما اگر تو زهدهم نباشه، میلش به دنیا باشه، دنیا رو هدف تلقی میکنه. وقتی هدف تلقی کرد، تمام تخم مرغ رو سبد دنیا میچینه. اون موقع دم مرگ میبینه هیچ خبری نیست و این یعنی اوج خسارت. از تمام سرمایه‌اش فقط برای دنیا هزینه کرد. حالا تو بیا بهش بگو دنیا مزرعه و آخرت، میگه نه از دنیا مزرعه و دنیا. مشکل اینه. از اون طرف و تو حبب الیهم العمل للعاجل، به برکت این صلوات که اگر رغبتشون و رهبتشون به سمت تو باشه و از تو باشه، اینها خوششون میاد، دوست میدارند الیهم العمل که اهل عمل باشن. برای چی؟ اینگه للعاجل، برای روز آخرت، برای عالم آخرت. تمام هم مقام بشون این باشه که برای آخرت عمل بکنن. حالا دیگه این برای آخرت عمل بکنن، من نظرم اینه اینجا دعای چهل مورد توجه قرار بگیره بیشتر. که چه زمانی انسان برای آخرت دوست میداره که کار بکنه؟ زمانی که خالصانه و با نیت خوب کار بکنه. اینو دیگه حالا دعای چهل اول شما مفصل و مکرر توجه دادم. اونجا حضرت میفرماد زمانی که خبر مرگ کسی بهش رسید، در قالب این حرف زده خبر مرگ کسی رسید یعنی چی؟ یعنی زراعت در دنیا تمام شد. درسته؟ خبر مرگ کسی رسید یعنی زراعت در دنیا تمام شد. دیگه فرصت نداری کشت و زرع بکنی برای ابدیت. حالا امام خبر مرگ کسی رو شنیده، برید ببینید با خدا داره چی صحبت میکنه. دقیقا صحبتایی رو میکنه که خدای نکنه من اون زارع خوبی نباشم، چجوری زراعت کنم اونجا توجه میده. که دیگه حالا فرصت نداریم، این انشالله شما رجوع میکنید و منم مکرر توجه دادم البته به این اول دعای چهلی. و اینکه ول استعداد لما بعد الموت، این نکاتی داره که چه زمانی انسان مستعد میشه برای بعد از مرگ خودش، که انشالله خدای متعال کمکم کنیم و جلسه آینده نصر شریفتون عرض میکنم. انشالله خدای متعال به همه ما توفیق علم و عمل به دستورات خودش رو مرحمت کنه. به ولی بزرگوار خدا که اگه این حرف رو نمیزد ما ها بلد نبودیم، و به آقای امام رضا علیه السلام که به فضل خدای متعال هم در محضر خود ایشون و هم در محضر خواهر شریفشون هستیم، یک صلوات و توجه هدیه میکنیم. انشاءالله همه حضرات ما راضی باشه.